برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، جمعه 7 ژوئن 1991 در بتزدا، مصاحبه با تیمسار سرتیپ خدا رحم شهریاری، مصاحبه کننده غلامرضا افخمی. تیمسار شهریاری، خیلی خیلی خوشحال هستم که بعد از مدت ها باز شما رو میبینم و تشکر میکنم از این که تشریف آوردید اینجا. میخواستم خواهش بکنم که این مصاحبه رو با یک گفتار کوتاهی راجع به سابقه خانوادگی تحصیلی خودتان و اینکه چه زمان به ارتش شاهنشاهی وارد شدید و بعد مدارجی رو در ارتش طی کردید آغاز بکنم.
خیلی خوشحالم که این افتخار به من داده شده، در خدمتون باشم به سوالات شما پاسخ بدم. من خدا رحم شهریاری در سال 1304 در کرمان متولد شدم. در خانواده مرفعیم به اصطلاح تعلیم و تربیت پیدا کردم. تحصیلات اولی خودمو در کرمان و متوسطه‌ام در کرمان انجام دادم. بعد در سال 1324 به عشق دانشکده افسری به تهران اومدم. به دانشکده افسری که مراجعه کردم، متاسفانه اون سال گفتن که ما از دانش آموزان دبیرستان نظام دانشجو میپذیریم. به من با احتمال یأس و ناامیدی دنبال به اصطلاح دانشجوی دیگری میگشتم که اتفاقا به دانشگاه دانشکده فنی نفت آبادان رفتم و اونجام چون مطابق میلم نبود بلافاصله برگشتم در تهران و اون مدت هم در خانواده همین کابین خودم که دائم بود در تهران زندگی میکردم و سال بعدش هم باز رفتم به دانشکده افسری. بازم همون اشکال بود و من در کنکور دانشکده حقوق شرکت کردم و در امتحان ورودی قبول شدم. سال اولم به دانشکده حقوق رفتم، ولی سال بعد، سال یعنی 1326، مجدداً به دانشکده افسری مراجعه کردم. اون سال بالاخره موفق شدم بعد از 2 سال به سال نام‌نویسی کنم وارد دانشکده افسری شدم.
ببخشید این صحبت رو در بتون، دلیل خاصی داشت که اینقدر به ارتش علاقه من بودید شما؟ از در خانوادگی یا این فردی بود؟
نه واقعا من چون 2 تا از پسرموهای من در داخل ارتش بودم، تیمسار سرتیپ اسفندیار شهریاری که ایشون افسر توپچی بود و افسر واقعا شایسته بود و نمونه خوبی بود برای خانواده ما، یک پسرموی هم داشتم، ایشون در به اصطلاح قشون اسپیار، قشون انگلیسی ها در ایران خدمت میکردن، ولی ایشون به علت همون حس وطن پرستیشون کارو ادامه نداد و فرار کرد به تهران و رفت لرستان. مدتی در لرستان بود برن که در اسپیار واقع نمونه، ولی خب این واقعا یا علاقه بود که ما فرقش داشتیم خانواده بود.
اسپیار هم سادن پرژا رایفلز مال انگلیس ها
بعد در دانشکده افسری که به منتهای آرزو خودم رسیدم و به حساب وارد دانشکده شدم. در سال 1328 به درجه افسری مفتخر شدیم. در اون سال تعدادی از دانشجویان دانشکده افسری را به عنوان مربی و فرمانده دسته در دانشکده افسری نگه داشتم که فکر کنم در حدود ما 17 نفر بودیم که من هم یکی از اون 17 نفر بودم که به عنوان فرمانده دسته در یکی از گروهان‌های کادر ثابت خدمت می‌کردم و اتفاقا فرمانده گروهان من که فرمانده دسته بودم همون فرمانده گروهان دانشجویان بود که تیمسار هاشمی‌نژاد اون موقع سخن یکم بودم می‌دادم. بعدم مراحل خدمتی رو در دانشکده افسری فرمانده گردان، افسر رکن سوم و افسر آموزش بودم. بعد به مدت 2 سال مأمور شدم من به گروه های آموزشی لشکر ده زرهی و لشکر پنج خرم‌آباد. دو سلام در اون منطقه خدمت کردم، دو مرتبه به دانشجوی افسری اعزام شدم بعد از دو سال. در اون موقع فرمانده دانشیالی افسری تیمسار سبتیب جمع در اون موقع بودن که من افسر آموزش شدم.
این چه سالیه؟
سال 1341. بعد
به شما در درجتون
سربان به فرمانده گردان شدم در دانشگاه افسری. بعد در سال 41 کنکور دانشجوی فرماندهی ستاد شرکت کردم که رفتم به دانشجوی فرماندهی ستاد و در سال 41 به اصطلاح از دانشجوی فرماندهی ستاد فارغ التحصیل شدم. بعد به لشکر پنج خانه منتقل شدم. در لشکر پنج خانه من به فرماندهی گردان دوم هنگ 15 رزمی به اصطلاح شوق شده را من که به محض ورودم ما رفتیم. در اون سال اتفاقا علایز همانی تشریف بردم به اون منطقه که من فرمانده گردان بودم در زیوه، یعنی مرز مشترک ایران و عراق و ترکیه بودم. این افتخار رو داشتم که حفاظت گردان من حفاظت نزدیک علازت داشت. بعد به نوار مرزی منتقل شدم، یعنی با گردانم بعدم تا اواسط آذر ماه در نوار مرزی بودیم که بعد دو مرتبه اومدم به مرکز لشکر و در سال 42 لشکر پنج خانه منحل شد. در حقیقت یعنی تقسیم شد بین لشکرهای دیگه و در این سال من هم چون قبلا هم لشکر گارد من تقاضا کرده بود منتقل شدم به لشکر گارد. بعد در لشکر گارد به من شغل فرمانده گروهان قرارگاه و قرارگاه لشکر داده شد. یک سال افسر آموزش رکن سوم لشکر گارد بودم. بعد تیپ پهلوی قزوین در لشکر گارد در قزوین خدمت می‌کرد، به اونجا منتقل شدم. دو سال در قزوین به عنوان افسر آموزش و افسر عملیات در قزوین خدمت کردم که البته واحدهای مقیم زنجان و منجیل و رشت هم زیر امر این تیپ قرار داشت، حتی مرزون آباد. بعد از به عنوان رئیس رکن سوم لشکر گارد انتخاب شدم در زمان فرماندهی تیمسار سلشکر قره‌باغی.
که رکن سوم وظایفش
آموزشی و عملیاتی داره، طرح‌های عملیاتی رو داره و نظارت در آموزش داره. بعد از اینکه چون تقریبا نزدیک به سال تحکیم بود منتقل شدم به نیروی زمینی. در نیروی زمینی رئیس دایره طرح و مانور نیروی زمینی بودم تقریبا 6 ماه بود، بله، که بعداً به سرای نظامی شاهنشاهی یا بعداً به نام بازرسی ویژه نظامی بود من منتقل شدم. در بازرسی ویژه نظامی هم شغل من افسر دایره تجزیه تحلیل و رئیس دایره آزمایشات ارتش بود.
بازرسی نظامی ویژه کی فرماندهیش داشت؟
ریاستش با تیمسار ارتش بود عظیمی. اتفاقا سازمانی بود که خیلی فعال بود، خیلی واقعا فعالیت شبانه روزی مفیدی داشت در سطح ارتش.
این همونه که بعداً تیمسار، این با فرق داره با اونی که تیمسار فرق بود.
بله بله، اون بازرسی ویژه بود، اون این بازرسی بسیار ویژه نظامی
بود. اون دفتر ویژه بود.
بله در این شغل بودم. بعد درجه سرهنگی بود در این شغل گرفتم. بعدم سالی بود که باست برم به دانشگاه پدافند ملی که به عنوان مأمور به دانشگاه پدافند ملی هم معرفی شدم. بعد از طی دوره دانشکده دانشگاه پدافند ملی منتقل شدم به لشکر گارد به عنوان رئیس ستاد لشکر گارد.
دانشگاه پدافند ملی در اونجا شما آموزش دیدید؟
بله بله، یه سال دوره آموزش.
دوره آموزش پدافند ملی چی درست میداد؟
در سطح کلی که از کلیه وزارتخونه ها دانشجویانی که من میپذیرم دانشجویانی که یعنی غیر نظامیانی که در وزارتخانه ها به اصطلاح دارای مشاغل عمده‌ای بودن و سطح معلوماتشون هم لیسانس به بالا بود، اینا وارد دانشگاه پدافند ملی بودن که امور نظامی، سیاسی، اقتصادی در این دوره آموزش میداد و تدریس میشد. دوره واقعا جالب و خوبی بود.
بعد از یعنی پس پدافند ملی تأکیدش فقط به مسائل نظامی نبود، یعنی یک دوره جامعی بود که از نظر استراتژیکی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی مسائل رو با هم
بررسی بعد از طی دوره دانشگاه پدافند ملی به عنوان رئیس ستاد لشکر پیاده گارد انتخاب شدم که سه سال و نیم هم در به اصطلاح برما رئیس ستاد لشکرگاه خدمت کردم. بعد موقع تست امیری بود که در تست امیری شرکت کردم و خوشبختانه قبول شدم و بعد از قبول شدن با اون باید درجه محل سرسیفی به درجه سرسیفی می گرفتم به عنوان فرمانده تیپ ناظری از لشکر گارد انتخاب شدم و دو سالم در سمت فرمانده تیپ ناظری من خدمت کردم. بعد از دو سال از گارد شاهنشاهی تقاضا شد که من به عنوان جانشین فرمانده دانشکده افسری به دانشکده افسری منتقل شدم. در حدود 6 ماه اونجا به عنوان جانشین فرمانده دانشکده افسری خدمت کردم که در مهر ماه 1357 به فرمانده لشکر کردستان انتخاب شدم و به سنندج رفت.
در زمانی که انقلاب شد و مثلا اینکه شما فرمانده
لشکر 28 سنندج
لشکر 28 سنندج ماستید. تو برگردیم به این دوران و از ابتدا پیش بریم. شما اول وارد دانشکده افسری شد به عنوان
دانشجو.
این سال 1126 بود. یعنی 1126 تا 1128 شما در دانشکده افسری بودید. به عنوان دانشجو. اون زمان دوران خیلی متلاطمی بود در ایران. از یه طرف خب یه دوران آزادی بود، یه طرف گروه‌های مختلف سیاسی درگیر بودن در اونجا، از اونجا به حزب توده و دیگران. این انعکاسش در داخل دانشکده افسری چطور بود؟
ولی دانشکده در داخل دانشکده افسری متاسفانه بعداً که من متوجه شدم بهترین دوستای من خود من کمونیست بودن چند نفرشون که بعد افسرم شدن، همون دانشجویان کمونیست که افسر شدن دانشجوی افسری هم خدمت میکردند که بعد از اون که اون شبکه کمونیست ها و شبکه افسری کمونیست ها لو رفت اینا رو دستگیر کردن، من بعد از مدت ها یکی از دوستان رو دیدم، ازش پرسیدم خب من تو اینقدر رفیق بودیم تو آخه چرا چیزی به من نگفتی؟ خب با بعضی که ما داشتیم تو زمینه و استعداد این کار رو نداشتی به طرف تو نیومدیم.
این اسامی بعضی از این دوستان یادتون میاد که
بله، یکی صدفان عمویی بود، صدفان واله بود، حتی افسرانمون اون سروان اوغازینامی بود که ایشون به یک صدفان اقصا گفته بود که این شهریاری و اقصا رو من باید روشون کار کنم، اینا رو جذبشون کنم، که اینا فرماندهان گروهان بودن واقعا که خیلی خطرناک بود، حتی قرار بود که اینا در روز موعود بقیه افسرانی که میان هدایت کنن به دانش به باشگاه افسران و همه رو در باشگاه افسران به اصطلاح دستگیر کنن و برنامه خودشون رو انجام بدن. و بله اینا حتی حالا متاسفانه زمانی که من اونجا فرمانده گروهان بودن، فرمانده هم ما سرهنگدو پهلوان بود. ایشون شبا میومد بازرسی میکرد، صبح متوجه میشیدیم که مثلا اوراق تبلیغاتی کمونیست ها در دانشگاه پخش میشد. بعد خب همه تعجب، خود من افسر نگهبان بودم، میدیدم که شبی که من افسر نگهبان بودم اوراق تبلیغاتی کمونیست ها پخش شده، با کمال تعجب. و هرچی فکر میکردم دانشجویانی که نگهبان بودن، افسرانی که نگهبان بودن در قسمت های مختلف، هرچی بررسی میکردم اینا این کاره نبودن و کسی دیگر این جرأت رو نداشت این کار انجام. بعد در متوجه اون خود آقای سرهنگ پهلوان این برنامه رو انجام میدادن، یا همون سروان اوغازی که اینا به عنوان بازرس وارد دانشگاه افسری میشدن، یا امثال عمویی و واله که اینا خودشون افسر نگهبان میشدن، اینا اون شبا این اوراق تبلیغاتی رو پخش میکردن.
روزبه با شما چیز نبود؟
نه خیلی رو.
خب بعد شما بعد از این جریان وارد لشکر زرهی شدید.
لشکر ده زرهی خوزستان.
آها. که در اونجا اثر آموزش بودید.
بله بله.
معنای اثر آموزش
یعنی؟ یعنی در اون موقع گروه های آموزشی امریکایی اومدن به ارتش ایران و از هر قسمتی من جون مراکز آموزشی تعدادی افسر رو مأمور می‌کردن به لشکرهای که هم جنبه واسطه باشن هم جنبه مترجمی باشن، که به اصطلاح هدایت کنن آموزش واحد ها. اون موقعی که من در لشکر دهی زره بودم، تیمسار سر لشکر مهدی فرمون لشکر بودم و به اصطلاح فعالیت آموزشی هم خیلی خوب بود و مستشارهای نظامی هم از اون لشکر به نحوی آموزشی از لشکر خیلی راضی.
این مستشاران نظامی که بودن
با.
مستقیم با کادر سر و کار داشتن یا از طریق افسران ایرانی؟
یا با به وسیله افسران ایرانی بود در هر صورت.
به وسیله افسران ایرانی بود. یعنی منظورم این هست که اینها، یعنی در واقع شما مستقیم باهاشون کار می‌کردی؟
بله بله.
که با هم مسائل مطرح می‌کردی که چی هست چی نیست و
بعد آموزشی رو تعیین می‌کردیم، پیش‌بینی می‌کردیم، روز بعدم آموزش‌ها رو ارائه می‌دادیم.
اینا شما به عنوان یه افسر ایرانی و دیگرانی که بودن در اطراف سربازها نسبت به این مستشاران امریکایی چه نظری داشته در اون زمان؟ چه جوری فکر می‌کردید؟
در اون گروهی که من بودم سرهنگ بک رئیسش بود، خیلی از نظر نظامی و احترام متقابل خیلی علاقمند بود و خیلی پافشاری می‌کرد. من خودم یادم با یک ستوانیک من رفتم به ببهان که ایشون ستوانیک بودن، منم ستوانیک بودم، ولی خب ایشون جلو جیب نشست، من عقب جیب خیلی نگردم، یعنی واقعا با اکراه رفتم تا ببهان، ولی ببهان من سروان شدم. موقع سروانی بهش گفتم بشین تا جیب، اونم استقبال کرد بدون هیچ عکس العملی و این به اصطلاح احترام متقابل کاملا رعایت میشد.
بعد از اونجا شما فرمانده گردان شدید، نه؟ فرمانده گردان هنگ 15.
نخیر، دو مرتبه من برگشتم دانشکده افسری. یک سال یعنی 5-6 ماه افسر آموزش بودم در دانشکده افسری. در دانشکده افسری فرمانده گردان دانشجویان شدم. بعد در سال 41 دانشجوی فرماندهی ستاد رو طی کردم. در سال 41 به ایرانشهر لشکر پنج خانه منتقل شدم.
حال در این مرحله که شما در دانشکده افسری بودید، در واقع در رده فرماندهی قرار گرفتید؟
بله، فرماندهی گردانی رو، یعنی بله همش در سخت بودم قسمت
هم. فرماندهی گردان دانشجویان.
دانشجویان
یعنی چی فرماندهی گردان دانشجویان؟
دانشکده افسری میدونی از دانشجویان دیپلم خود من داوطلب میان دانشکده افسری، تشکیل گروهان ها و هر سه گروهان یا چهار گروهانی تشکیل یک گردان رو میدن. یعنی اول دسته هست، در هر گروهانی سه یا چهار دسته خواهد بود، بعد در هر گردانی سه یا چهار گروهان خواهد بود که تشکیل گردان رو میدن. من در دانشکده افسری هم فرمانده دسته بودم به ترتیب، بعد فرمانده گروهان شدم افسر آموزش بودم، بعدم فرمانده گردان، یعنی فرمانگردان دانشجویانی که اینا بلا فاصله بعد سال سوم اینا تمام افسر میشدن.
تمام افسر میشدن. این گردان دانشجویانی که شما فرماندهش بودید، اینا این همچنین از نقطه نظر نظامی در جای خاصی قرار مثلا گردان پیاده است یا گردان سواره یا گردان زرهیه یا چه جوریه؟
تا زمان ما بله گردان پیاده داشتیم، سوار داشتیم، توپخانه داشتیم، مخابرات داشتیم، مهندس داشتیم تا سال 1328 که من دانشجو بودم. ولی از اون به بعد دانشکده افسری 3 ساله شد و برنامهش رو از ویست پوینت آمریکا گرفت. که تقریبا 60-70% علمی شد و حدود 30% برنامه نظامی. به همین علت وزارت آموزش و پرورش هم لیسانس های دانشکده افسری رو در سطح لیسانس قبول کرد. بنابراین دانشجویان دانشکده افسری بیشتر جنبه علمی داشت.
یعنی در واقع همه همون برنامه رو طی می‌کردن. همون برنامه رو طی می‌کردن. تخصص اینجور که الان من صحبتش کردم، یعنی تخصص مربوط به رده‌های نظامی بعداً.
یعنی بعد از این که یعنی ستون دوم می‌شدن، فارغ التحصیل می‌شدن، رشته‌ها در خاتمه سال تعیین میشد و این دانشجویان، دانشجویی که مثلا میخواست بره پیاده، الان ستون دوم بود، میرفت مرکز پیاده شیراز دوره میدید. اونی که زرهی انتخاب کرد بود، میرفت زرهی رو در شیراز میدید. همطور به درستی مخابرات، مهندسی، رشته های توپخانه در اصفهان میرفت و دوره تخصصی خودش میدید.
این انتخاب ها انتخاب دانشجو بود یا بر مبنای ضوابط دیگری اونها رو؟
بیشتر انتخاب خود دانشجو بود، ولی اگر که مثلا دانشجویی که میخواست به توپخانه بره یا مهندسی بره یا مخابرات، باز نمرات علمیش به اصطلاح بیشتر نمراتش سطح بالاتری میده، ولی بازم به اصطلاح خود دانشجو هم تأثیر داشت. اون علاقمند بود، مثلا یکی معدلش بالا بود ولی میخواست بره پیاده یا میخواست بره سواره میره.
یعنی اونهایی که معدلشون بالاتر بود شانس بیشتری این داشتن برای اینکه انتخابهای اولیه با اونها بود. ولی نیروی هوایی و نیروی دریایی جزء این جریان نبود.
اتفاقا تا سال 1328 که من افسر شدم، حتی 29 وسیع نیروی هوایی دریایی اینا از دانشکده افسری دانشجو میپذیرفتن. حتی نیروی دریایی، نیروی هوایی خود من یادم در سال 1329 بود که در حدود 100 نفر من دانشجو رو بردم به نیروی هوایی که به اصطلاح آزمایش بدن. از اون 100 نفر مثل که سالها گذشته 10 نفر قبول شدن. از این 10 نفر بعد اینا فرستادن به پایگاه نظامی امریکا در دهران، از اینا 5 نفر انتخاب شدن. یعنی اینقدر به اصطلاح قابل توجه بود اون استعداد دانشجو که شرایط به استعداد خلبانی رو داشته باشه. مثلا 110 یا 105 بیشتر قبول نشدن. ولی بعدا نه، خود نیروی هوایی دانشجو رو رفتن استخدام می‌کرد به مراکز آموزشی خود نیروی هوایی یا دریایی در داخل ایران و خارج از ایران.
بعد از وقتی شما اونجا بودی فرمانده نیروی، فرمانده دانشکده افسری کی بود وقتی شما در به عنوان فرمانده گردان دانشجویان بودی؟
فرمانده گردان که من بودم توسار سفید جمع بود، ولی خب من فرماندهان مختلف دیدم. دوستار سلشگر مزین بودن، من اونجا فرمانده دسته بودم، فرمانده گروهان بودم. دوستار فولادوند بودن، دوستار زنگنه بودن و حتی دوستار امینی، سفیف امینی، چون بعد از 28 مرداد ایشون مثل شدن فرمانده دانشکده
افسری. بعد از دانشکده افسری شما رفتید به
دانشگاه فرماندهی و ستاد برای طی دوره.
برای طی دوره که دوره دانشگاه فرماندهی و ستاد لازم بود برای اینه که
مشاغل فرماندهی
مشاغل فرماندهی داشت.
مشاغل ستادی
دوره چند ساعت هم؟
یک ساعت.
اون دوره یک ساعت بود. و در این زمان که شما اونجا بودید اساتیدی که اونجا داشتید همه نظامی بودن یا غیر نظامی هم
داشتید؟ اکثرا نظامی بودن غیر نظامی هم داشتید
که در زمینه های چی صحبت میکرد؟
مثلا سخنران مدعوم اومد سخنرانی میکرد ولی اکثرا نظامی.
اکثرا نظامی که بعد از اونجا رفتید به
خانه
به خانه
یعنی پیرانشهر
به پیرانشهر
لشکر پنج خانه
لشکر پنج خانه در پیرانشهر که اونجا فرماندهتون کی بود؟
فرمانده البته فرمانده لشکر اونجا تیمساز سر لشکر مبین بود که بعدش تیمساز سر تیپ تحقیق کار شد.
و شما در اونجا چه؟
من فرمانده گورتان بود.
این در چه سالیه؟
در سال 41-42.
در سال 41-42 شما در سال 32 1332 که مسئله که سرش مرداد شد و اینها کجا بودین اون وقت؟
من اتفاقا در دانشگاه افسری بودم و فرمانده گروهان بودم در دانشگاه، یعنی فرمانده دسته بودم که فرمانده گروهان موشون رفته بود به امریکا، خود من شدم فرمانده گروهان.
و اون زمان چه خبر بود در اونجا؟
اون زمان ما در اردوگاه اقدسیه بودیم، حتی به خاطر دارم یکی از دانشجویان من به نام دانشجو عبداللهی به من مراجعه کرد و گفت جناب سرمان شما این تحصیل برای شما مسئولیت داشته باشه، اجازه بدید ما شما رو در چادر اصل خونه زندانی کنیم و خود گروهان تفنگار بردنیم بریم به شهر و به مردم ملحق بشیم. که من اون رو آرام کردم، گفتم مسلمان فرماندهان ما به فکر هستن و شما نگران نباشید.
به مردم ملحق بشیم یعنی؟
یعنی به مخالفین به اصطلاح دولت و
به نفع شاه. این روز 28 مرداده؟
بله روز قبل از
28
مرداده. بعد شبش دستور رسید که واحدها بیان به مرکز، یعنی بیان داخل. ما در اردوگاه بودیم
در اقدسیه.
در اقدسیه بودیم بله. حرکت کردیم شبونه پیاده اومدیم تا سلطنت آباد، اونجا نفر اومدیم عباس آباد شب رو موندیم و بعد صبح بعد حرکت کردیم اومدیم دانشگاه افسری. فقط یه خاطری دارم خود من که مأموریت من به برای سیلو تعیین شده بود. در اون موقع رئیس ستاد نیروی زمینی شادروان تیمسار اون موقع سرهنگ بود، بعدم تیمسار شد، سرهنگ نوزری رئیس ستاد نیروی زمینی بود.
این فرق داره با ریاهی؟
بله بله، رئیس ستاد نیروی زمینی بودم، ریاهی به اصطلاح فرمانده نیروی زمینی بودن در زمان مصدق. در اون زمانم بعد از مصدق هم یعنی تیمسار سلشر باتماغلیت شدن فرمانده نیروی زمینی، رئیس ستادشون تیمسار نوزری بود، سرهنگ نوزری بود. سرهنگ رستم نوزری. ایشون که اومدن به دانشگاه افسری به گروهان من دو تا تانک دادن با مهمات، تأکید کردن که این مهمات برای تماشا نیست، اگر لازم شد باید استفاده بشه. و من یادم وقتی ما به سیلو رفتیم یه لیستی به من دادن که به اصطلاح اینا بایستی دستگیر بشن. من تا اینی که از آشنایان خودم در سیلو به اصطلاح کارمند سیلو بود غیر مستقیم بهش تماس گرفتم و پیغام دادم که اینا در کجا هستن، اینا رو ما با دستگیر کنیم. ایشون گفتش که اینا دیشب همه در رفتن، همه فرار کردن. و ما
اینا بیشترشون از
کمونیست
ها بودن در سیلو
بعد در سیلو که گفت اینا دیشب همه فرار کردن و یک نفرشون هم نیست. و فقط یادم 4-5 نفر رو اهالی گرفته بودن تحویل به دانشجویان دانشگاه افسری دادن. وقتی که ما به شهر بانی به کلانتری محل در نزدیک سیلوی کلانتری که تحویل دادیم، پاسبان ها خیلی اینا رو میزدن به طوری که دو مرتبه دانشجویان اینو پس میگیرن، میگن که چرا اینقدر کتک میزنی؟ میگه که این دیروز به من توهین کرده، فحش داده، آدرس خونه خواهر من مادر من میخواستن همین آدا همین شهر و خلاصه دانشجویان این شخص رو پس میگیرن، میبرن داخل کلانتری، به افسر کلانتری تحویل میدن، میگن این شخص سالم و زنده به ما تحویل شد، چون دیدیم پاسوانا برای انتقام جوی قبلی اینا رو کتک میسازن.
در بین دانشجویان شما در دانشگاه افسر در این زمان که صحبتش داریم میکنیم، تضاد خیلی زیادی در بین دانشجویان وجود نداشت؟ یه عده مثلا طرف مصدق باشن، یه در طرف شاه باشن، یه چپ باشن و اینا،
مطلقا نداشتیم. البته دانشجوی کمونیست داشتیم ولی چیزی اظهار نمی کردن که بعدا اسامیشون در اومد و دستگیر شدن، ولی مطلقا ما تضادی نداشتیم در این
یعنی همه
ما همه 100% در خط شاهنشاهی بودن.
و بعد که 28 مرداد شد و اعراضات برگشتند و این جریان و شما دیگه بر همون اساس در دانشگاه سه موندید یا برگشت بغدادیه دوباره؟
نه خیلی برگشتون، چون خاتمه اردو هم بود برگشتون. اون موقع هم فرمانده دانشگاه افسری مثل که حجازی بود،
لشکر حجازی بود. خب برگردیم پس به این سرشگاه حجازی. چه جور آدمی
بود؟ ایشون افسر خیلی خشک و منضبط بودن.
چون ایشون بعدش فرمانده یعنی رئیس ستاد هم شد،
رئیس ستاد بزرگ شدن،
رئیس ستاد بزرگ شدن،
ارتش
بود شد، ارتش بود شد، بعد از ارتش بود هدایت به نظرم
شد. بله
ارتش بود خوش،
خیلی افسر منضبط و خشکی بودن. بله.
خب بعد که میایم برگردیم بالا به سال 41 که شما اومدید به لشکر خانه که در اونجا فرمانده گردان شد، این لشکر خانه چه میکرد؟ یعنی چه سازمانه؟
لشکر
کامل.
کامل بود، یعنی یه لشکر سنگین کامل بود، چون در مرز ایران و ترکیه و عراق واقعا در مرز مشترک بود، لشکر مجهز و کامل.
این لشکر چی بود؟ لشکر پیاده بود؟
لشکر پیاده.
لشکر پیاده بود. لشکر پیاده یعنی چی؟
لشکر پیاده یعنی بیشتر عواملش پیاده، یعنی شامل تیپ‌های پیرسفید پیاده هست، توپخانه لشکری هست، مهندس هست، مخابرات هست، احتمالاً عوامل شناسایی سواره داشت اون موقع، البته یعنی زرهی به ندرت داره بنابراین کاملاً پیاده هست. ولی این اواخر خود من در کردستان بودم، یکی از تیپامون یه گردان زرهی داشت، لشکر پیاده بود ولی یکی از تیپاش یه گردان زرهی داشت.
وظیفه این لشکر پیاده چی بود؟
البته لشکر پیاده که اون موقع ما یه ماموریت دفاعی داشتیم، خب مطابق طرح‌های لشکر خود من 3-4 ماه در مرز بودم، یعنی در خط ایران و عراق گسترش پیدا کرده بودم، البته بیشتر اون موقع برای جلوگیری از زفت آمد غیر مجاز اشایر و به اصطلاح اینا که برای چرا می اومدن، به اصطلاح چون معمولا عراقی ها گوسفنداشون می بردن این ور یا ایران می برد، گاهی اوقات دست برد می زدن به هم، بیشتر جنبه به اصطلاح آموزشی و تأمینی داشت. بعد هم یه طرح‌های تهاجمی هم بود که البته در سطح لشکر.
اما شما با اشایر کرد نشین ایرانی مسئله درگیری داشتید، ارتباطی داشتید یا چطور بود؟
درگیری آنچنانی ما نداشتیم، ولی خب چون منطقه بود ناآرام با خیلی واحدها مراقب خودشون بودن، چون در بیشتر جاهایی که ما می رفتیم مثلا در همون مرد که ما بودیم در اتفاقات بیشتر به اصطلاح قبرستون سربازهایی بود که مورد دستورد اشایری قرار گرفت دارن و همه غافلگیر شده بودن. خود من یکی از کارهایی که بودن قبل از رفتن به موازه این قبرستون ها نشون می دادن، می گفتن مراقب باشید ما به سرنوشت اینا گرفتار نشیم، دست بردهایی می زدن چون منطقه اصولا ناآرام بود در اون موقع.
مقر مثل قرارگاه شما با مرز چقدر فاصله داشت؟
ده خانه زیاد نبود، مثلا 10-15 کیلومتر بود. ولی در به اصطلاح در اتفاقات که بودیم پرنام چکل من پاسکا فرمگوردان در یک جایی بود به نام پنچون که زیاد نبود، در حدود مثلا یک کیلومتری با مرز بیشتر فاصله نداشت که خود گروه اونا در خط قرار گرفته بودن.
اما سربازانی که داشتید اینا بیشتر ما رو محل بودن یا اینکه از جاهای مختلف میمونن؟
بیشتر محلی بودن.
این بیشتر به اصطلاح یک روند کلی در ارتش بود که سربازان هر کدوم از لشکرهای
سعی میکرد. البته این دیگه بستگی به مراکز آموزش داشت، تو هر مرکز آموزشی مثلا سربازای منطقه خودش تا میگرفت و تربیت میکرد همونجا میداد، ولی نه مثلا خود در خود لشکر کردستان ما سرباز کرمانی هم داشتیم که کمبود رو از جای دیگه تامین میکرد، ولی بیشتر یا کرد بودن یا آذربایجانی.
در مورد افسرا چی؟ یعنی مثلا خود شما کرمانی بودید دیگه.
بله.
ولی اون صاحب کرمان در کرمان خدمت نکردید؟
نه.
آیا این
نه.
فقط اتفاقی یا اینکه یک به اصطلاح برنامه خاصی وجود داشت بر این اساس که افسران در محل‌های زندگی خودشون اونجا نه جای مختلف دیگه
برن؟ البته در کرمان و موقعی که من افسر شدم لشکر کرمان تبدیل شد بود به مرکز آموزشی. یعنی اون استعدادی رو نداشت که بیشتر افسرها رو جذب کنه و که مسیر ترقی و خدمتیشون هم مشخص باشه. بنابراین این دیگه بستگی به علاقه خودشون داشت یا نیروی زمینی تقسیم میکرد، یا خود من رو مثلا دانشته فرمانده ستاد تموم کردم ما نیروی زمینی مستقیم رو ما مأموریت داد. یعنی سوابق خارج از مرکز رو دید که خدمت خارج از مرکز من کمتر آذربایجان یا بلشکر پنج خانه احتیاجی بیشتری به افسر داره و افسرها رو اینجوری تقسیم کرد. گویی که اون سالی که ما افسر شدیم اتفاقا در خاتمه سال تحصیلی بود که یک ماه معمولا بعد از خاتمه سال تحصیلی ما مرخصی داشتیم، ولی شب که من رفتم خونه با پاکت محرمانه اومده بود که صبح خودم به دانشگاه فرمانستاد معرفی کردم، نگران شدم که آی چی شده، نوبکم آوردم، اتفاقی افتاده. رفتم اونجا دیدم 10 نفر دیگه هم اونجا هستن، در 12 نفر دیگه از افسرها بودن، هیچ کدوم نمیدونستن چی شده چه اتفاقی افتاده. بعد رفتیم به پلوی رئیس ستاد دانشگاهشون، گفتم برید نیروی زمینی، من نمیدونم چه خبره. رفتیم اونجا و اتفاقاً تیمسار اصاری موقع سرهنگ بودن و رئیس ستاد نیرو بودن، ایشون گفتن که علازه در آذربایجان تشریف داشتن و فرمانده لشکر خانه فرمودن درسون رسوندن که ما از علازه لشکر یعنی افسر در مدیره هستیم، علازه فرمودن که حق تقدم به لشکر پنج خانه داده بشه و افسرانی که جوانتر هستن برن به اون منطقه که من هم جزئی که از اونا بودم و به اون منطقه میکرد.
این سالی که شما در خانه بودید سال اگه شما نکنم 41-42 42 هم همزمان با اون مسئله خمینی و اون چیز اولی که خمینی این هیچ در اونجا این مسئله به اصطلاح بنیادگرایی اسلامی یا مسئله خمینی به عنوان یک رهبر مذهبی و مسائلی که در بعضی از جایی که مطرح بود، این در این زمان در ارتش هیچ بازتابی داشت یا شما هیچ خاطره ای از این جریان دارید؟
من خاطرم اینه که مثل یک تیمسار پرهیزکار اون معممین اونجا رو خواسته بود، بهشون توصیه کرده بود که سعی کنید برای خودتون سر ایجاد نکنید، یک به اصطلاح اولتیماتوم و تذکری بهشون داد.
این منطقه‌ای که شما بودید که در آذربایجان غربی هستم، اینجا به اصطلاح جامعه اون محل که کرد بودن کرد سنی بودن کرد سنی بودن از اون نظر که، ولی غیر از این دیگه مسئله شما نداشتید؟ بعد از این ماموریت اون وقت شما به کجا رفتید؟
لشکر یکی گارد که یعنی تازه ایجاد شده بود، این لشکر گارد یعنی غیر از گارد شاهنشاهی بود. لشکر گارد لشکر یک تهران بود، یعنی سپاه یک مرکز بود که تبدیل شد به لشکر یک گارد. فرماندهش هم اون موقع تیمسار اویسی بود که فرماندهی داشت هم به گارد شاهنشاهی هم به لشکر گارد.
آبه شما اونجا در چه مقامی رفت؟
من فرمانده قرارگاه و گروهان قرارگاه شدم اونجا، بچه هم افسر آموزش رکن سوم، بعدش هم به قزوین به عنوان رئیس رکن سوم تیپ قزوین دارم منتظر شد.
گروهان قرارگاه یعنی چی؟
یعنی گروهان قرارگاه گروهانی است که به اصطلاح ستاد لشکر رو به اصطلاح میچرخونه، یعنی به اصطلاح افسران، یعنی دژبان از خود گروهان قرارگاه خواهد بود، به اصطلاح عوامل مخابراتی داره، به اصطلاح پرسنل به اصطلاح ستادی داره، نویسنده های گروهان، یعنی ستاد به اصطلاح، یعنی افسران ستاد،
یعنی پشتیبانی ستاد هست،
پشتیبانی ستاد، یعنی افسران ستاد و دریداران ستاد رو این گروهان قرارگاه به اصطلاح تدارک و پشتیبانی میکنه. یا مثلا فرمانده قرارگاه، فرمانده لشکر بخواد تغییر مکان بده به اردوگاه یا جایی بره، این گروهان قرارگاه است که تامین بسا فرمانده لشکر و ستاد لشکر رو تامینش رو برقرار میکنه.
شما چطور شد رفتید اونجا؟ خودتون خواستید یا اینی که؟
من از تهران خواستم، یعنی از چون لشکر منحل شده بود، لشکر گاردم تازه تأسیس بود، سعی میکردن افسرانی رو منتخب کنن برای لشکر.
چرا شما؟ یعنی همین چیزی بود، یعنی دلیل آقای میشناختن شما؟
البته حتما فکر
میکنم تیمسار اویسی؟
تیمسار اویسی یا تیمسار هاشمیدیات یا موقع فرمانده گارد جاویدان بود، اینا خب میشناختن، سعی میکردن افسران مورد اعتماد خودشون رو منتخب کنن به لشکر.
یعنی شما وقتی منتقل شد به لشکر گارد، این از نظر موقعیت نظامیتون امتیازی بود؟
اون چنان امتیازی نبود، چون من در نه امتیازی هم بلکه نبود، برای که من در خانه که بودم فرمانده گردان که بودم سرگرد بودم، محلم سرهنگدویی بود، ولی فرمانده قرارگاه محلش سرگردی بود. ولی چون لشکر منحل شده بود، لشکر پنج خانه تقسیم شد.
لشکر پنج خانه تقسیم شد.
بله، سعی کردن افسرها رو بین واحدهای مختلف تقسیم کنن.
چرا اون لشکر به اصطلاح منحل کردن؟
اون طرح کلی نیروی زمینی بود
که افسرها رفتن به
لشکرهای
مختلف،
حتی خود واحدها رو هم تقسیم کردن به لشکرهای رضاییه و حتی یه هنگ از همین لشکر پنج خانه منتقل شد به گرگان، قسمت های مختلف، یعنی تقسیم کردن به این سایی
باشه. شما به عنوان فرمانده قرارگاه با افسرانی که مثلا کارهای ستادی رو میکردن در تماس روزانه بودید، که رئیس ستادتون کی بود در این زمان؟
اون موقع سرهنگ پیروزمند،
سرهنگ پیروزمند که بعد سرلشکر پیروز،
بعد سپهبد
پیروزمند، سپهبد پیروزمند او و تیمسار اویسی
فرمانده لشکر، یعنی فرمانده گارد شاهنشاهی بودن که لشکر گارد هم جزء گارد شاهنشاهی.
شما چند سال با اویسی کار کردیم؟
من در حدود 4 سال همین در لشکر گارد.
در لشکر گارد که از چه درجه تا چه درجه بودی؟
من از سرگردی در لشکر گارد بودم تا سرهنگدویی.
تا سرهنگدویی که در اونجا بودم. اون وقت به نظرت میتونی سال اویسی چه جور فرمانده اینو؟
نه، یه افسر شایسته و نظامی خوبی،
یعنی در واقع بقیه این به اعتقاد داشتن افسران در طی این سالها تا به اینجا میرسید، یعنی بعد خودتون میگه ولی قرار میگه که دیگران میباید به شما اعتقاد به فرماندهانتون، یعنی فرماندهانتون به نظرتون چجوری میامدن؟
اون فرماندهانی که من داشتم واقعا به همشون اعتقاد داشتم، فرماندهان خوب
همه بر مبنای لیاقت خودشون، شایستگی خودشون به مقام های خودشون منصوب شده بودن. این احساس در بین کسی نبود که شاید یک کسی رو به جایی گذاشتن به دلیل اینه که وابستگی دارد یا اینکه
فرمانانی که من داشتم واقعا همشون شایستگی داشت. یعنی اعتقاد بهشون داشتیم، خودش دلیل برای این بود که اینا تاریخی رو دار.
آیا دیگرانی هم که بالاخره افسران یک ارتش با هم در رده افقی هم ارتباط دارن، یک کسانی که در جاهای دیگری بودن، این برداشت شما دیگران هم درش سنین بودن، کسانی که در لشکرهای دیگر یا در مناطق دیگه خدمت میکردن؟ یعنی معمول اینطور بود که فرماندهان رو شایسته میدونستن یا در بعضی از موارد اینطوری نبود؟
تا اونجایی که من به یاد دارم افسران شایسته رو انتخاب میکردن برای این گونه مشاهده،
افسرانی که
مسیر
خدمتیشون نشون داده بود که دارای شایستگی این هستن که فرماندهی برسن در این دهان. خب در بعد از لشکر گارد شما؟
بعد از لشکر گارد به نیروی زمینی منتقل شدم.
که این در چه سالیه؟
این در سال 48 بود.
در سال 48
48 توسار قرباوی اتفاق منزل شدم به نیروی زمینی و خب ایشون چون من باشون چند سال کار کرده بودم
با توسار قرباوی کلی کار کردم
در لشکر گارد، ایشون فرمانده لشکر گارد بودم،
فرمانده لشکر پس اوبیسی.
خب اوبیسی منتقل شدم به ژاندارمری اون موقع.
اون وقت رفتن فرمانده ژاندارمری شدم و توسار قرباوی شد فرمانده لشکر گارد، ولی نه فرمانده لشکر
نه اون موقع وقت لشکر گارد به کلی از گارد شانسایی جدا شد و شد لشکر پیاده مرکز و مرکز.
یعنی وقتی که تیسا قرباوی شد فرمانده لشکر گارد شد لشکر پیاده مرکز.
بله اینطور.
و شما وقت در بعد دیگه شما
نه ببخشید، تیمسار قرباوی هم که فرمانده لشکر گارد بود جزو گارد شانسایی بود، لشکر گارد تیمسار موحد که شد فرمانده لشکر گارد، لشکر گارد شد.
شما چند سال تیمسار با تیمسار قرباوی، پس تیمسار قرباوی رو برای سالها باش کار کردید. قرباوی چه جور افسری به نظر شما؟
افسر وارد و شایسته به من ایشون بود.
این افسری بوده که؟
افسر خیلی وارد شایسته.
تو آخر راجبه تیمسار قرباوی یه سلسل صحبت هایی میدونید؟
اون مدت که من با ایشون خدمت کردم بعد.
ولی شما در اون زمان به نظر افسر
شایسته
حتی شایسته بود به
زمین
یعنی حالا یه چیزایی که آدم همینطوری که نمیدونه شما در یه سری کار میکردید در این زمان که قاعدتا اطلاع خاص نداشتید، ولی مثلا گفته میشه که تیمسار قرباوی به مناسبی رسید به دلیل نزدیکی که داشت با تیمسار قرباوی، ولی از نظر شما آیا برای اینکه قرباوی به این مناسب برسه نیاز بود به اینه که این ارتباط
نه؟ یعنی هم دانش نظامی خوبی داشتن و هم